فرداست.
باز هم نیم ساعت گذشت، یعنی وارد نیم ساعت سوم صبحانه با خبر شدیم و بهتون سلام میکنیم در حالی که یک ساعت از برنامه ما، برنامه زنده صبحانه با خبر گذشته. ساعت 8 صبح به وقت ایران هست و ما همچنان با شما هستیم در نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف هنری و اجتماعی و سیاسی و البته ورزشی. آزاده اسدی هستم و تنها نیستم، بقیه بچه‌های صبحانه با خبر هم از دیشب با ما، از استودیو گرفته تا سردبیر امروزمون و تا بخش خبری و تحلیلی و گزارشمون. بخش خبریمون هم الان، از بخش خبریمون میتونم بگم که کیان معنوی الان تو استودیو و آماده است
که
خبرها رو بخونه. کیان معنوی:
نزدیک به 400 نفر در بحرین به اتهام دست داشتن و مشارکت در تظاهرات اعتراضی ماهای اخیر محاکمه میشوند. به گزارش رویترز، گروه وفاق، اپوزیسیون اصلی وابسته به شیعیان بحرین، گفته است که تاکنون 50 نفر محکوم شده و احکام گوناگونی از زندان کوتاه مدت گرفته تا اعدام دریافت کردند. اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل میدهند. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. به موجب این تحریم‌ها، اموال دارایی‌های سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، نیروی انتظامی و فرمانده آن اسماعیل احمدی مقدم در آمریکا محدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. به افراد وابسته به این دستگاه‌ها ویزای ورود به آمریکا نیز داده نخواهد شد. در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمی‌اش بازگردند. ناوی پیلای، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، از دولت سوریه خواسته است اجازه دهد نمایندگان حقیقت‌یاب درباره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور تحقیق کنند. به گفته خانم پیلای، بر پایه مدارکی که به این کمیسیون رسیده، اعتراض‌های 3 ماه گذشته در سوریه بیش از 1100 کشته بر جای گذاشته و در این مدت نزدیک به 10,000 نفر نیز بازداشت شدند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در نشست خبری در ابوظبی گفته است که نزدیکان معمر قذافی، رهبر لیبی، درباره احتمال انتقال قدرت گفتگو می‌کنند، اما هنوز مسیر روشنی مشخص نشده است. خانم کلینتون بار دیگر تاکید کرد که قذافی باید حمله به غیر نظامیان را متوقف و کناره‌گیری کند. به گفته 2 مقام آمریکایی، نیروی هوایی آمریکا هفته گذشته حملاتی را به مواضع القاعده در جنوب یمن به اجرا گذاشته تا از بهره برداری القاعده از شرایط بحرانی در آن کشور جلوگیری شود. به گزارش اسوسییتد پرس، این 2 مقام که نخواستند نامشان ذکر شود، روز جمعه گفتند در حمله جنگنده‌های آمریکایی در جمعه گذشته، یک مسئول القاعده به نام ابو علی الحارسی و شماره دیگری از همدستانش کشته شدند. به گفته این مقامات، حمله یاد شده پس از حمله 5 ماه مه انجام گرفته که در آن یک عضو دیگر القاعده که متولد آمریکاست با نام انور الاولقی جان سالم به در برده است. چین روز جمعه به ویتنام هشدار داد با نقض آشکار قلمرو دریایی آن کشور، جان ملوانان چینی را در جنوب دریای چین به خطر انداخته است. هانگ لیگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در حالی ویتنام را محکوم می‌کند که دولت هانوی نیز پیشتر چین را به اذیت و آزار یک کشتی ویتنامی که در جنوب دریای چین در حال مطالعه لرزنگاری بوده متهم کرده است. تنش‌ها میان چین و ویتنام به تازگی بر سر یک منطقه آبی مورد منازعه در جنوب دریای چین اوج تازه‌ای گرفته است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این کشور در بیرون بردن نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد. از سوی دیگر، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، با رد تلویحی سخنان محمود احمدی نژاد گفته است که تأسیسات هسته‌ای پاکستان ایمن است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در تهران گفته بود که خبر دقیق دارد که آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف حاکمیت این کشور در تأسیسات هسته‌ای آن خرابکاری کنند. و آخرین خبر این که در پی احضار کاردار بریتانیا در تهران، وزارت خارجه بریتانیا با رد اعتراض ایران گفت آنها اطلاعات موثق دارند که جمهوری اسلامی به سرکوبی معترضان در سوریه کمک می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزود که کمک‌های ایران از جمله شامل در اختیار گذاشتن ابزار، فناوری و تجربیاتش می‌شود.
مرسی، کیان معنوی بود. باش خدافظی می‌کنیم. حدود 1 ساعت دیگه باز هم می‌تونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. نگاهی به بازی فوتبال در پیش رو در بندر انزلی، حال و هوای شهر ونیز در ایتالیا و ده‌ها اثر هنری از ایرانیان در دو سالانه ونیز، استقبال از فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین در فرانسه و آخرین خبرهای موسیقی و هنری. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. هشت و پنج دقیقه صبح جمعه است. امیدوارم که تا این موقع رو به خوبی گذرونده باشید. دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران امروز حال و هوای بندر انزلی رو دگرگون کرده. این شهر شمالی ایران تا ساعتی دیگه یک بازی دیگر رو توی خودش میزبانی میکنه که بازی سرنوشت‌سازی هم محسوب میشه. حبیب روشنزاده و گزارش مفصل اون در همین زمینه.
یه بار یه بیرون فرصت و حالا توی دروازه.
امروز فضای شهر ساحلی انزلی سرخ و سفید است و البته بیشتر سفید. تیم فوتبال ملوان معروف به قوی سفید میزبان سرخ پوش های پایتخت یعنی پرسپولیس است. دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه های ایران. سه روز پیش مسابقه رفت دو تیم در ورزشگاه آزادی و در برابر 80,000 تماشاگر که بیشترشان طرفداران پرسپولیس بودند، 4-2 به سود تیم سرخپوش‌های پایتخت پایان یافت. پرسپولیس در شرایطی به پیروزی رسید که نیمه اول مسابقه را به ملوان 10 نفره با 1 گل باخته بود، اما در نیمه دوم وضع تغییر کرد و 5 گل از دروازه ها گذشت. 4 گل برای پرسپولیس و 1 به سود ملوان. ملوان ضمناً از دقیقه 85 مسابقه 9 نفره شده بود. علی دایی سرمربی پرسپولیس بعد از این مسابقه از بازیکنانش راضی بود و اعتقاد داشت که پرسپولیس خوب در میدان ظاهر شد، به خصوص در نیمه دوم که به گفته او پرسپولیس عالی بود.
فکر کنم تیم من نیمه دوم اصلا یه فوتبال عالی بازی کرد. به نظرم بدشانس بودیم که این بازی با اختلافات گل بیشتر نبود.
دایی ضمناً وعده داد در بازی برگشت در انزلی یعنی امروز جام را با پیروزی به دست آورد و پرسپولیس به گفته وی با 1 برد شیرین قهرمان شود و به تهران بازگردد. اما آن سوی سکه، فرهاد پورغلامی سرمربی تیم ملوان از داوری علیرضا فقانی سخت گله داشت به خاطر 2 پنالتی که بر علیه تیمش گرفت و 2 بازیکن ملوان که اخراج کرد. پورغلامی که به بازی امروز ملوان در انزلی مقابل پرسپولیس خیلی امیدوار است میگوید شرایط در انزلی برای پرسپولیس شرایط دشواری خواهد بود.
امیدوارم، من خیلی امیدوارم به بازی در انزلی. اونا در انزلی روز سختی خواهند داشت. ما شرایطمون تو اونجا خیلی فرق میکنه.
پرسپولیس امروز حتی اگر با 1 گل شکست بخورد باز هم قهرمان جام حذفی خواهد شد. اما اگر ملوان 2-0 یا 3-1 پیروز شود، آن وقت قوی سفید برای 4th time در عمر 35 ساله جام حذفی باشگاه های ایران جشن قهرمانی خواهد گرفت.
قهرمان شهر باران ملوان، ملوان بی نشان نیز انسان ملوان، ملوان مرد توفانی بوران ملوان.
پرسپولیس نیز قبلا 4 بار جام را فتح کرده است. دیدار دو تیم امروز ساعت 5 بعد از ظهر در انزلی و به داوری هدایت منبینی آغاز خواهد شد.
امروز از چه خبر بشه توی انزلی و فوتبال دوستا و طرفدارای پرسپولیس و ملوان انزلی؟ حبیب روشنزاده گزارش میداد در مورد دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
البته خبرمون از این زمان به بعد دیگه تقریبا میشه گفت که بیشتر هنری و سینمایی هستش و البته یه موزیک هم براتون پخش میکنیم و البته آخرین برنامه‌مون هم البته در مورد مسائل مربوط به موسیقی ایران و جهان هستش. فیلم جدایی نادر از سیمین که فیلم بسیار معروفی هست و تو ایران هم پخش شد، با استقبال روبرو شد بعد از نمایش موفقیت‌آمیزی که تو سینماهای ایران داشته، از روز چهارشنبه این هفته نمایش اروپایی خودش رو از فرانسه شروع کرد. این فیلم که ساخته اصغر فرهادی هست، برنده جوایز خرسای طلایی و نقره‌ای از جشنواره جهانی برلین شده. فیلم جدایی نادر از سیمین بعد از نمایش توی حدود 150 سینمای فرانسه، اکران اروپایی خودش رو در بلژیک، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سوئیس، لوکسامبورگ و دانمارک ادامه میده. از شهرام میریان همکارم در آلمان بیشتر بشنویم.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simi.
فیلم جدایی نادر از سیمین، پنجمین اثر سینمایی اصغر فرهادی، پس از دریافت جایزه خرس طلایی به عنوان بهترین فیلم 61مین جشنواره جهانی برلین و همچنین دو جایزه خرس نقره‌ای برای بازیگران این فیلم، اولین بار در نوروز سال 90 بر پرده سینماهای ایران نشست و در پی کسب موفقیت در خور توجهی همینک در سینماهای فرانسه قابل تماشاست. بر پایه برنامه‌ای که برای نمایش همگانی فیلم جدایی نادر از سیمین تنظیم شده، این فیلم پیش از راهیابی به دیگر کشورهای اروپایی در حدود 150 سینمای فرانسه به نمایش در می آید. به این ترتیب در تاریخ سینمای ایران تا کنون سابقه نداشته که یک فیلم سینمایی این کشور موفق شود به چنین نمایش پرشماری، آن هم تنها در یک کشور خارجی دست یابد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی همزمان با نمایش کنونی خود در سینماهای فرانسه به جشنواره جهانی فیلم در شهر سیدنی استرالیا هم راه یافته. این فیلم در ادامه گشت اروپایی خود پس از فرانسه در بلژیک و سپس در آلمان بر پرده سینماها می نشیند. فیلم جدایی نادر از سیمین پیش از اکران عمومی در سینماهای آلمان ابتدا در نهمین جشنواره تابستانی برلین و یا برلیناله نشان داده می شود. این فیلم اصغر فرهادی برای نمایش در سینماهای آلمان به زبان آلمانی دوبله شده.
Warum wollen Sie sich dann scheiden lassen?
Weil er nicht mit mir mitkommen möchte.
Ich kann meinen Vater nicht im Stich lassen.
Sein Vater hat Alzheimer und er weiß überhaupt nicht, ob sein Sohn oder wer überhaupt bei ihm ist.
Ich weiß doch, dass er mein Vater ist.
Was also soll ich jetzt machen, Herr Richter?
Gar nichts. Sie führen Ihr Leben weiter wie bisher.
Wiedersehen.
در آستانه نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در سینماهای آلمان، اصغر فرهادی در گفتگو با خبرگزاری آلمان از جعفر پناهی و محمد رسولوف هم یاد کرده و گفته است که این دو نه تنها همکار بلکه دو دوست نزدیک او هم به حساب می آیند و افزوده در دو سال گذشته علاوه بر پناهی و رسولوف، فیلمسازان دیگری هم به زندان و ممنوعیت شغلی محکوم شدند. به خاطر نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در سینماهای آلمان، روزنامه‌های این کشور همچنان به بحث و بررسی این فیلم پرداختند. داستان فیلم جدایی نادر از سیمین بر محور زندگی مشترک زوجی میچرخد که زن خواهان زندگی در خارج است و مرد ماندن در ایران را ترجیح میدهد. اصغر فرهادی پیش از دریافت جایزه خرس طلایی در نشست خبری جشنواره برلین درباره دو شخصیت متفاوت این زن و شوهر اینطور گفته بود:
یکی آدمیه که با پرنسیپای خودش زندگی میکنه و به هیچ عنوان حاضر نیست از اصولی که براش مهمه دست بکشه، و یکی هست که واقع بینانه زندگی میکنه و میگه یک جایی باید عقب رفت و یک جایی در واقع دو قدم اومد جلو. یک آدم واقع بین داریم که با واقعیت زندگی کنار اومده و یک نفری که میخواد کنار اصولش بمونه. این باعث جدایی این دو نفره.
فیلم جدایی نادر از سیمین کمینه گشت اروپایی خود را از فرانسه آغاز کرده الی بر بلژیک و آلمان در سینماهای انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سوئیس، لوکسامبورگ و دانمارک هم به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
به صبحانه با خبر گوش می کنید. نوش جون.
8:30 در ایران هست و حالا که اینقدر از فرانسه گفتیم، میخواییم از یک خواننده فرانسوی براتون یک ترانه پخش کنیم که تازه 21 ساله شده و البته اولین کارهایی که انجام داده تو سن 16 سالگی بوده. جودیت که اولین آلبومش هم به تازگی به بازار اومده و البته جزء پرفروشترین های فرانسه، سوئیس و اتریش شده. از این آلبوم ترانه ای انتخاب کردیم به اسم تو از من نمیگذری با صدای جودیت.
Chose que l'on se doit, mais ça se passe qu'on a dans la peau. Elle doit deviner tes silences, là où j'avais besoin de mots. Quand la vie nous prenait à défaut, te passe pas de moi.
از من نمیگذری، این عنوان این شعر فرانسوی بود که با صدای جودیت شنیدید، خواننده جوان فرانسه. از فرانسه البته میخواییم تا چند لحظه دیگه بریم به ایتالیا تا در مورد یک رویداد هنری در ونیز بشنویم، اما قبل از اون باید تاکید کنم که اگر صدای ما رو از طریق موج کوتاه میشنوید و اگه با مشکل مواجه شدید برای شنیدن صدای رادیو فردا، موج کوتاه خودتون رو تنظیم کنید روی 22 متر و مطمئن باشید که اونجا خیلی راحت‌تر میتونید صدای ما رو بشنویم. همینطور اگر یه سری تغییرات جزئی رو توی گیرنده‌های ماهواره‌ایتون به وجود بیارید، میتونید امواج رادیو فردا رو درست و صحیح دریافت کنین. و اگر البته با برای شنیدن رادیو فردا از طریق ماهواره هاتبرد استفاده میکنین، باید این تغییرات کوچک رو بدید. برای انجام این تغییرات کوچک هم باید برید روی وبسایتمون، چون بسیار مفصل هست و خارج از وقت برنامه امروز ما هست تا براتون بگم. بنابراین برید روی وبسایتمون و اونجا میتونید سمت چپ وبسایت در مورد این تغییرات بیشتر بخونید، radiofarda.com. البته مطمئناً در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، باید از فیلتر شکن استفاده کنید، یعنی از فیلتر شکن فرهنگ.biz استفاده کنید تا بتونید وارد سایتمون بشید و از طریق اون بتونید وارد بخشی بشید که اطلاعاتی رو پیدا کنید برای اینکه تغییراتی توی گیرنده‌های ماهواره‌تون به وجود بیارید. امیدوارم که موفق بشید در این راه پرپیچ و خم. این روزها شهر ونیز مهمان ده‌ها اثر هنری از هنرمندان سرتاسر جهان رو در خودش داره و میزبانی این جشن رو به عهده داره. آثاری که توی 54مین بینال ونیز شرکت کردند شامل آثاری از ایران هم هستند. از مانیا منصور بیشتر بشنویم.
54مین دو سالانه ونیز از روز 4 ژوئن در شهر رویایی ونیز ایتالیا آغاز شده است. این بینال از بزرگترین اتفاقات هنری تجسمی جهان است. در این دوره 83 هنرمند از سرتاسر جهان حضور دارند. آثار این هنرمندان در تمامی شهر ونیز از جمله پارک‌ها، مکان‌های تاریخی و گالری‌های متعددی به نمایش در می‌آیند. در بخش رقابتی دو سالانه ونیز ده‌ها هنرمند با آثار تجسمی خود برای ربودن شیر طلایی ونیز به رقابت پرداختند. اگرچه در این بینال برخلاف دیگر نمایشگاه‌ها و فستیوال‌ها برنده شیر طلایی در ابتدا معرفی شده است. امسال هیئت داوران که متشکل از هنرمندانی از مصر، چین، ایتالیا، فرانسه و آمریکا بودند، شیر طلایی بهترین هنرمند در بخش رقابتی روشنایی‌ها را به کریستیان مرکلی، هنرمند برجسته آمریکایی، برای اثری به نام ساعت دادند. و شیر نقره‌ای به هنرمند جوانی به نام هوران میرزا از کشور بریتانیا تعلق گرفت. اما در اقدامی بی سابقه شیر طلایی بهترین اثر ملی به کشور آلمان و به هنرمندی اهدا شد که دیگر در قید حیات نیست. کریستوف شینگزیف، هنرمند هنرهای نمایشی آلمان که قرار بود امسال در بینال ونیز حضور یابد اما مرگ به او مهلت نداد و در ماه اوت سال گذشته به علت ابتلا به سرطان ریه در 49 سالگی درگذشت. در دو سالانه امسال ونیز نام ایران نیز در میان 89 کشوری دیده می شود که آثاری را به این نمایشگاه فرستادند. به گزارش خبرگزاری های ایران 4 هنرمند از این کشور در 54مین دو سالانه ونیز حضور دارند: محمد مهدی و منیر قانبیگی با اثر مکعب های سفالی، مرتضی درباغی با اثر چیدمانی روشنایی صلح و محسن راستانی با یک اثر فوتو آرت. این هنرمندان بعد از فراخوانی که در دی ماه سال گذشته انجام شده، از میان 235 اثر توسط یک شورای انتخاب داوری انتخاب شده و به ونیز فرستاده شدند. اثر محمد مهدی قانبیگی و همسرش منیر 12 مکعب سفالی است، برگرفته از مکعب‌های کشف شده در نزدیکی شاهرود مربوط به 1600 قبل از میلاد و همچنین متأثر از کعبه. اثر مرتضی درباغی تکنیک لایت باکس و چاپ روی آینه‌ای به طول 4 متر و عرض 2 متر است و تصاویری از کشته شدگان جنگ ایران و عراق روی آن دیده می شود. اثر محسن راستانی نیز 4 قطعه عکس با تلفیقی از شخصیت‌های افسانه‌ای و انسان‌های امروزی است. هنرمندان ایرانی دیگری نیز به نمایندگی از کشورهای دانمارک، آلمان و هلند در این دور از بینال ونیز حضور دارند. در بینال امسال کشورهای عربی حضوری پررنگ دارند. کشور عراق با 6 هنرمند حضور دارد و در غرفه مصر اثر یک هنرمند جوان دیده می شود که در اعتراضات به حکومت حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره جان باخته است. 54مین دو سالانه ونیز به مدت 6 ماه ادامه دارد و 27 نوامبر 6 آذر ماه به کار خود پایان خواهد داد.
آمریکا کل شاهانی حقوق بشر میدونه، چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
این دنیا اعتباری نداره.
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داد و ستدی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه. این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6م 1 ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
و آخرین برنامه امروز صبح ما رو هم بشنوید در مورد موسیقیه. صبح جمعه بخیر علی ناظمی، حال چطوره؟
من خوبم آزاده، امیدوارم شما خوب باشی و صبح خوبی شروع کرده باشی. همچنین امیدوارم که همه شنوندگانم صبح خوبی شروع کرده باشن.
چند سال پیش توی تهران من موفق شدم که یکی از کنسرت‌های سیمین غانم برم و از نزدیک یکی از کارهای اون رو ببینم که فقط البته برای خانم‌ها این کار برگزار می‌شد. قرار امروز هم دوباره توی تهران سیمین غانم روی صحنه بره. چطور می‌بینی این کنسرت رو و استقبال یا برخوردها چطور بوده؟
آخه همونشه که تو میگی، سیمین غانم یه خواننده مردمیه، همه دوستش دارن و حالا حداقل این فرصت بانوان دارن که امروز اون رو ببینن. توی تالار وحدت ساعت 4 اجرا میکنه و چند تا نوازنده خوب کنارش هست و اونو توی این اجرا همراهی میکنه. آهنگای معروفش رو میخواد اجرا بکنه، همونجوری که میدونیم مثل ماه پیشونی، گل گلدون، آسمان آبی. اما اردیبهشت ماه هم اجرا داشت و اون اجرا مثل این که با استقبال خیلی خوبی روبرو شد و حالا احتمال میده که تمام بلیط‌ها هم پیش فروش شده باشه برای این اجرا.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرد فردا. گل شب دیده شبونه میده، گل شب رو از
یکی دیگه از شاید بشه گفت هم نسلان سیمین غانم ایرج هست، حسین خواجه امیری، که شاید اسم آشنایی باشه برای خیلی از کسایی که بیشتر فیلم‌های سینمایی اون زمان رو دنبال می‌کردن و ایرج توی اون فیلم‌ها صداش بود به عنوان خواننده. قرار هستش فیلمی از زندگی ایرج رونمایی بشه.
درست اسم این فیلم هست پهلمان آواز. این رو بهروز خلجی ساخته. بهروز خلجی قبلاً فیلم پنجره طلایی درباره زندگی اکبر گلپایگانی رو ساخته بود. حالا احتمالاً این فیلم هم توی تیر ماه رونمایی میشه. همونجوری که گفتی ایرج خواننده خیلی مردمیه، از سال 1336 تو برنامه گل هم اجرا کرده و حتما این فیلم دیدنی خواهد بود.
نمیدونست دلم که پریشونی چیه، سر به گریبونی چیه، نمیدونست دلم شب بارونی چیه، گریه یه پرخونی چیه.
دیروز اگه دقت کرده باشی یه شکل خلاقی شده بود لوگوی گوگل و تقریبا حالت یک گیتار رو القا می‌کرد. موضوع چی بود؟
حالا رو هر سیمش هم که می‌ذاری صدا می‌داد. این تجربه خلاق‌ترین تجربه گوگل بود، اما این در واقع تمجید از یک مرد بزرگه، مردی به اسم لس پال، لستر ویلیام پولفاس اسم واقعیشه. دو سال پیش درگذشت. دیروز روز تولدش بود. این مرد در واقع یک مخترع، یک آهنگساز، آدمی که بدون اون راکنرول به اینجا نمیرسید. اون کسی که گیتار الکترونیک رو با بدنی سول، یعنی بدون سوراخ، اختراع کرد و کلی صداهای مختلف، ارفاهای مختلف صدایی اختراع کرد و خیلی به موسیقی راکنرول کمک کرد و این تمجید از اون بوده.
میخوایم چی بشنویم از این خواننده‌ای که به موسیقی راکنرول هم کمک کرده؟
یک آهنگ رو از ایشون گوش بدیم که به همراهی استینگ و جاس استون اجرا شده دو سه سال قبل از این که لس پال بمیره.
میخوام در مورد یه خواننده کانادایی هم ازت بپرسم که بعد از 7 سال که خونه نشین بود و گفته میشد که به خاطر مشکلات خانوادگیش دیگه سراغ موسیقی نمیره، دوباره به دنیای موسیقی برگشته.
درسته. شنای توان کسیه که تو 45 سالگی دوباره میخواد به موسیقی برگرده، همونجوری که گفتی درگیر مسائل شخصی زندگیش بوده و البته یک مشکل دیگه هم داشته، اون از نظر روحی دچار مشکلاتی شده بوده که نمیتونسته وقتی میره تو استودیو استدا ضبط کنه و آهنگ بخونه، ولی حالا بعد از اینکه شوهرش رو طلاق داده دو سه سال میگذره و تونسته برای مشکلاتش فارغ بیاد و برای که توی لاس وگاس اجرا کنه و یک کتاب و یک فیلم هم راجع به زندگی سخت خودش تو این سال اخیر قراره منتشر بکنه.
میخوایم چیزی بشنویم از این خواننده کانادایی؟
آهنگی که خیلی معروفه، یه آهنگ تو سبک کانتری پاپه، اسمش هم هست من رو زیاد تحت تاثیر قرار نمیده. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all.
جمعه خوبی داشته باشید. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.